از تهران و از طریق پخش شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 MHz همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه مشق شیدایی و در این نوبت از مشق شیدایی داریم فعالیت های ارتش جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ویروس کرونا رو از زبان دو تن از عزیزانی که در این عرصه زحمت میکشن میشنویم و مورد بحث و واکاوی قرار میدیم. جناب دکتر حسین آذرگشت مهمان ما هستند، جانشین و مسئول محترم فنی بیمارستان هاجر از نیروی زمینی ارتش، از بیمارستان‌های نیروی زمینی ارتش، و جناب دکتر شهروز ناصری رئیس محترم اداره بهداشت و درمان نیروی هوایی ارتش. خواهش می‌کنم همچنان همراه ما باشید و تا پایان انشالله همراهی بفرمایید. آقای دکتر ناصری خدمت شما باشیم. یه قدری از تفاوت نگرش‌ها قبل و بعد از این بیماری بفرمایید که توی نیروی هوایی ارتش و تو بحث بهداشت و درمان نیروی هوایی ارتش چه تفاوت‌هایی ایجاد شد، چه تفاوت‌هایی اصلا باید ایجاد بشود، یه نگاه جدیدی باید بشه، چون بالاخره این اتفاقی که افتاد حالا یک تهدیدیه که میشه تبدیل به فرصت بشه و میشه قدری از ابعاد مختلفی بهش نگاه کرد و اتفاقهای خوبی رو برای بحث درمان و بهداشتمون انشالله رقم بزنیم.
بله، این واقعیت اینه که یک جنگ واقعیه و حالا چه ویروس ساخته دست انسان باشه که یک ابرقدرت دیگه ای رو فلج بکنه،
بله،
یا اینکه یک ویروس اتفاقی اومده باشه بیرون از یک آزمایشگاهی که روی حیوانات کار میکرده، یا اینکه مستقیما از حیوانی در چین منتقل شده باشه به انسان، فرقی نمیکنه، داره آدمها رو میکشه در یک کشور. چه سرباز یک کشور متخاصم بیاد شلیک کنه وسط مغز مردم ما و سرباز ما، چه یک ویروس بیاد بکشه. جنگ های آینده از این نوع جنگ خواهند بود، چون وقتی با هواپیما و توپ و تانک میرین سراغ یک کشور دیگه علاوه حقوق بشر هم محکوم میشین، اما وقتی یک ویروس رو به صورت ناشناس رهاسازی میکنید توی یک کشور دیگه، اصلا منشأش هم معلوم نیست از کجاست، در واقع کشور متخاصم رو از بین بردید و هیچ جا محکوم نمیشید، ردی هم ازتون نیست. جنگ های آینده از این نوع است. بنابراین تغییر نگرشی که در زمینه ارتش باید اتفاق بیفته و اتفاق افتاد و خوبم امتحان پس دادیم، اینه که بریم باز تعریف بکنیم فرایندهای طب رزممون رو بر مبنای جنگ‌های بیولوژیک.
بله،
یعنی اینکه ما تا حالا جنگمون و طب رزممون بر مبنای تروما بود، شاتگان بود، اسلحه، بریدگی، جراحی، یا مثلا توی زلزله و سیل همین دست و پاها میشکست میمدیم عمل میکردیم در مردم یاری هامون کمک میکردیم. اما این مقوله مقوله دیگریست، بعد آزمایشگاه هامون برن به این سمت. تخصص هایی که برای این امر رو نیاز داریم بهشون ویژه تر ببینیم. همینطور تو کشوری الان مثلا تو سیل زلزله تروما جنگ ما به ارتوپد جراح اعصاب به این چیزا نیاز داشتیم و داریم هنوز. تو این جنگ های جدید نیاز تو همین کرونا دیگه تخصص هایی که درگیر بودن تخصص های داخلی، ریه، طب اورژانس، عفونی و بیهوشی بودن، و چون بالاخره این مریضایی که وارد بخش های مراقبت های ویژه میشن آخرش، یعنی بعد حالاشو متخصص بیهوشی باید جمع جور کنه و بره داخل ریه مریض و به قول معروف با اون ترشحات سر و کار داره، بیشتر از همه این تخصص هست که سر کار داره. و ما خب شهدای بیهوشی هم دادیم در سطح کشوری از اساتید که نشون میده که ما به تخصصا باید نگرشی دیگرگونه داشته باشیم. این یه مطلب. یه مطلب دیگه، باید بازارایی رو باز تعریف کنیم. طب رزممون رو بر این مبنا، بر مبنای آزمایشگاه‌های خاص و پیش بریم در جهت تشخیص این گونه ویروس‌ها، آزمایشگاهی تشخیصی و اقدامات درمانی جدید اینا. در زمینه مانورهای بیولوژیک که فرمودید، سوال کردید از نیروی زمینی، خب چون این واقعا یه جنگ هست و رهبرم بر همین مبنا این در صحبت این مانورهای بیولوژیک رو کردن، نیروی هوایی هم در شهرهای اصفهان، بوشهر، چابهار این مانورهای بیولوژیک رو انجام داد و رژه 29 فروردین هم که از صدا و سیما که من همجا جا داره تشکر کنم به خوبی داره فعالیت‌های ارتش رو نمایان می‌کنه و زحمات برادران ارتشیشون رو در کنار خودشون مردم عزیزمون هستن داره نشون میده. رژه 29 فروردین دیگه رژه کاملاً بر مبنای فرمان رهبر معظم اقوام، یه رژه بیولوژیک بود در واقع. ما در نیرو هوایی در این جهت سامانهای سیار زیادی از قبل ازن داشتیم و الان هم باز فعالشون کردیم. سامانهای سیار دندان پزشکی، داروخانه، اتاق عمل سیار، پیچیده‌ترین عملها رو میتونید تو اون اتاق عمل سیار انجام بدید. رادیولوژی، سامان سیاره، آزمایشگاه سامان سیاره جنگ نوین، بستری، همه اینا رو داریم. و یه بیمارستان صحرایی فیکس نیست، یه بیمارستانی که از اینجا الان راه میفته همشون سیارن، زیرشون چرخه و هم میداریم لازم شد دو ساعت میبریم میبریم یه شهر دیگه، هر زمان که بنا به فرمان باشه انجام میدیم. و عرضم بزرگتون در زمینه ظرفیت‌های جدیدی هم که ایجاد کردیم، همین در زمینه پژوهشی که آقای دکتر فرمودن، خب کارهای جدید داره انجام میشه، تزریق پلاسمای بیماران بهبودیافته به بیمارانی که الان در جریان هستن. بخش هایپربارمون رو فعال کردیم. تو بخش پژوهش جالب بود دیدیم که علارغم این که مثلا اینا ریه‌شون خیلی درگیره و اکسیژن های خونشون خیلی پایینه، ولی کمپلیانس یعنی ظرفیت های ریهشون خیلی مختل نیست. یعنی ما با یه پدیده عجیب جدیدی مواجه بودیم که برخلاف بیماری ARDS شبیه ARDS ولی اینطوری، ولی این اعداد کمپلیانس ها اینا نمیخونه و داریم روی اینا کار میکنیم. در واقع یه تجربیات جدیده که میبینیم جهانم تو نگاهش داره به همین میرسه، یعنی همه با هم دارن پیش میرن و ان شاءالله ببینیم که کجا میتونیم کمک کنیم. من در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم آقای دکتر. ان شاءالله که اتفاقای خوبی بیفته. خب قطعا همونطوری که شما اشاره کردید میشه نوع نگرش رو عوض کرد، میشه اتفاقای جدیدی رو رقم زد و کارهای بهتری کرد که ان شاءالله در اگر اتفاق دیگه ای تو این زمینه افتاد بشه بهتر ان شاءالله از گذشته مقابلش ایستاد. متشکرم آقای دکتر آذرگرش. حالا همچنان درگیر این بیماری هستیم متاسفانه. حالا با توجه به این که شما این چند وقت درگیر بودین با بیماران مختلفی که در این حوزه بودن، چه توصیه هایی دارید همچنان برای مردم عزیزمون در این راستا؟ چه کارهایی باید انجام بدن؟ چه کارهایی رو باید پرهیز بکنن؟ بالاخره کسب و کارها باز شد، اتفاقهایی در جامعه افتاد و مردم یه قدری دارن زندگی عادی خودشون رو پیش میبرن در این حالی که همچنان اون تهدید هست، همچنان اون نگرانی وجود داره.
مهمترین کار در واقع در این امر رعایت فاصله اجتماعی و قطع زنجیره انتقال این بیماریه.
بله.
ما هر کجا که بتونیم زنجیره انتقال این بیماری رو قطع بکنیم در این چرخه، هر جا این زنجیره قطع بشه خوبه. ولی مردم چیزی که کاری که مردم باید انجام بدن، رعایت بهداشت فردی، استفاده از وسایل حفاظتی مثل ماسک وقتی که در جاهای شلوغ قرار میگیرن، اینا رو باید رعایت بکنن. اگر رعایت نکنیم این ویروس حالا حالاها با ما خواهد بود. پس بنابراین اگر ضرورتی نداره از منزل بیرون نیان، به ویژه سالمندان عزیز، چون مستعد هستن. میبینید که این بیماری یکی از افرادی که بسیار درگیر میشن و متاسفانه مرگ و میر در اونها بالاتر در افراد بالای 60 سال هست.
درسته.
یا افرادی که بیماری های زمینه ای دارن. میبینیم که سالمندان خب انواع بیماری های زمینه ای هم دارن. پس بنابراین پرهیز از حضور در جاهای شلوغ، رعایت بهداشت فردی و عرض کنم خدمتون که اون فاصله اجتماعی. اگر اجازه بفرمایید من یه چند نکته کوچیکم بگم خدمتتون. این بیماری باعث شد که ما اون دغدغه‌ای رو که در نیروهای مسلح شاید بعد از اتمام جنگ داشتیم که ما آیا این آمادگی در ما وجود داره، هست، نیست، شاید فرماندهامون این دغدغه رو داشتن، خوشبختانه این در واقع تهدید به فرصت تبدیل شد و یک رزمایش واقعی برای بهداشت و درمان نیروهای مسلح بود. من حیفم اومد که به در واقع برپایی نقاهتگاه 2000 تخت خوابی نیروی زمینی ارتش اشاره نکنم که برد تحسین کشورهای مختلف هم قرار گرفتیم. این نقاهتگاه ظرف 48 ساعت برپا شد و تب رزم اداره بهداشت درمان و رئیس اداره بهداشت درمان و همه پرسنل دست به دست هم دادن تا این نقاهتگاه آماده شد. از اون طرف ما باید دیدگاهمون، آقای دکتر ناصری هم اشاره کردن، باید حتما تغییر بدیم. ما علاوه بر درمان بیماران باید به کارهای پژوهشی هم بپردازیم. من اینجا خوشبخت هستم که به استحضارتون برسونم که بیمارستان حاجر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی جز 4 بیمارستان برگزیده برای سلول درمانی هست که با همکاری مؤسسه رویان این کار شروع شده در بیمارستان ما ما در زمینه بیماری کووید 19 شهدایی رو تقدیم در واقع تقدیم کردیم که از همکاران من در سراسر کشور هستن و باید مردم ما با این توجه بکنن. بالاخره ما اگه رعایت نکنیم کادر درمان درگیر خواهد بود و پرستارا، پزشکا، تمامی کادر درمانی درگیر خواهند بود و این لازمش این است که مردم رعایت کنن، زنجیره انتقال رو قطع بکنن.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر ناصری، ارزیابی خودتون از در واقع فعالیت‌های ارتش به خصوص نیروی هوایی ارتش در ارتباط با این بیماری چی هست و چه نمره‌ای به خودتون میدید در مقایسه با کشورهای دیگه؟
خب عرضم به حضورتون، یک واقعیتی در مورد کل و عمومیت بهداشت و درمان وجود داره.
بله.
حتی اگر صلح باشه همه جا در ارتش، بهداشت و درمان همیشه فعاله چون بیماری هست.
درسته.
بنابراین ما کار خودمونو کردیم یه خورده سخت‌تر. ما تمرین داشتیم از قبل، چون همیشه به قول معروف تحت این مانور قرار دادیم و دشمنمون هم دشمن فرضی نیستیم. بیماری همیشه هست، سیل همیشه بوده، زلزله همیشه بوده و ما امتحان پس داده از قبل بودیم. اون کسی که در ارتش الان امتحان خوب پس داد همکارای نظامی ما بودن که ما رو تونستن در بعد آماد، در بعد تولید، در بعد مالی، در بعد تأمین امنیت، در بعد توجیه روانی، این بخش ها باعث شدن که ما در بحث کرونا موفق تر باشیم. اون چی که پیشبینی ما هست اینه که اگر مردم این شرایط رو عادی نبینند، یعنی براشون عادی نشه، انشالله که این ویروس، ویروس منحوس به قول شما، بره از این مملکت. ولی ظاهرن اینطور نیست، مردم براشون عادی شده. من یه صحنه وحشتناکی دیدم امروز، داشتم میبادم صدا و سیما این پارک پایین، چهار تا جوون رو دیدم که با یک قلیون داشتن دندی قلیون میکشیدن و من دیگه میگرفتن. یعنی وحشتناکترین کاری که من، اگر در زمان جنگ یک کسی شهید میشد و بعدا یک کار خلاف اخلاقی در شهر انجام میشد، ما میگفتیم این توهین به خون شهدا است. این صحنه ای که من دیدم الان، قلیون کشیدن با یک قلیون چهار نفر جوون، توهین به خون شهدای بهداشت و درمانه که الان داره اتفاق میفته. آن چیزی که در نیروی هوایی فرمودید اختصاصاً اتفاق افتاد، بحث تشخیص ژنوم ویروس هست، بخش کارهای پژوهشی هست در زمینه ضد عفونی و گندزدایی با اشعه ایمن ماورای بنفش، یعنی اشعه ایمن شده. عرضم بزرگتون، استفاده از ظرفیت‌های پرنده‌های ترابری هست برای ضد عفونی مسیف و در واقع در حجم بالا و سرعت زیاد. این ظرفیت‌هایی که ایجاد شده، از قبل این چابکی در نیرو هوایی در سیل و زلزله وجود داشت. به طور مثال در این زلزله کرمانشاه ما سریع هواپیمای ترابریمون رو فرستادیم اونجا و هرچی مریض بود که اونجا از ظرفیت شهر اضافه بود داخل به قول معروف هواپیما آوردیم بیمارستان بهشت، تمام ظرفیتش هم به زلزله زدهای عزیز اختصاص دادیم و ارتوپدای ما صبح تا شب عمل می‌کردن تا این عملات تموم شد. در نمونش در زمینه اربعین که قبل از این کرونا، خب ما یک بخش آی سی او هوایی افتتاح کردیم به این صورت که خب هر مریضی رو شما با هواپیما بنا به اصول طب هوایی نمی‌توانید منتقل کنید. مثلا بله. کسی که خونریزی درون جمجمه‌اش داره، شما تو شرایط فشار کم هوای بالا اگر اتفاق بیفته تو کابین، خب این منبسط میشه این خونریزی و جمجمه چون فضای کمی داره مریض از بین میره. بنابراین هر مریضی رو نمیشه منتقل کرد مگر اینکه شرایط آی سی داخل هواپیما رو فراهم کنه. این شرایط بود برای یکی دو مریض، در دنیا هم بود، در ایران هم بود. اما اینکه شما یک بخش کامل آی سی هوایی ابدا کنید در اربعین اتفاق افتاد که مال تقریبا 5 ماه قبل از کرونا است. اینطور که ما در واقع این مریضای اربعین که برمیگشتن از عراق و می اومدن، ظرفی خب یه ایلام، یه شهر و مهران یه آی سی او خیلی کوچیکی، یه بیمارستان کوچیک بود، کلا چند تا تخت بیشتر نداشت. ما بعد این آی سی او رو خالی می‌کردیم تا بتونه مریضای جدید رو پذیرش کنه، زائرین از دست نرن، چون می‌دونید آی سی او مال مریضای بعتاله،
درست،
بخش مراقبت‌های ویژه است. خب ما این شرایط رو ایجاد کردیم در داخل یک هواپیمای 306 شد شد آمبولانس هوایی که داشتیم قبلا شد آی سی او هوایی. این الان هست، ما توی کرونا ظرفیتش هست به کار میگیریمش و اینجا به کارمون اومد. عرضم به حضور شریفتون که خب این یه بخش کامل با متخصصین طب هوا فضا، متخصصین بیهوشی، تختاش تست شده است، تمام تجهیزاتش تست شده است. حتی ما قبل اینکه تو اربعین این رو برای مریضای واقعی به کار ببریم، قبلش برای مریضای برای پرسنل خود نیرو هوایی به کار بردیم. تو آسمان حتی ما فشار داخل کابینا کم کردیم، یعنی دوم 330 رو باز کردیم و ببینیم این فلومترامون چجوری کار میکنن، داسکا چجوری، یه کاری کردیم سیستم برقش با سیستم اویونیک هواپیما تداخلی نداشته باشه، یا اینکه این تجهیزات الکترونیک وصلن به مریض. خب تو هر آی شما تو هواپیما یه دونه موبایل نمیتونین روشن کنین، اما اونجا به هر مریض ما 6 تا وسیله وصله که چه کار کنیم. در واقع ابداعاتی صورت گرفت که اینا سیستم ناوبری هواپیما رو دچار مشکل نکنند. اینا همه ابداعات و چیز جالبی بود که در داخل نیرو هوایی اتفاق افتاد، ظرفیتش الان به درد ما خورد.
درست.
ما یک بخش عرضم بزرگتون که بخش خیلی ویژه مخصوص این گونه بیماران تأسیس کردیم در داخل بعثت با کمک البته پدافند غیر عامل کشور، که این بخش بخش خاصی هست. تو این بخش هوای یک طرفه با تفاوت فشار جریان داره، اتاقاش مستقل، سالن ملاقات داره جدا از خود داخل اتاقای بخش 40 تخته بزرگ، در واقع بیولوژیک هست اصلا. این ظرفیت در کرونا را افتاد، یعنی قرار بود از قبل را بیفته را نیفتاده بود. کرونا که ایجاد شد یه حجم عظیم سرمایه گذاری تون بخش انجام شد و الان این بخش قابل استفاده است و در خدمت بیماران کرونایی است و طبق اول بیمارستان بهشت. اینا ظرفیت هایی بود که در نیروی هوایی ایجاد شد در جهت جنگ های بیولوژی.
بله خیلی ممنون، متشکرم. نمیدونم ما چقدر فرصت داریم تا پایان برنامه، خب 3-4 دقیقه نهایتا فرصت داریم. من یه سخنی از رهبر معظم انقلاب دیدم که ایشون می‌فرمایند که 29 فروردین یعنی ارتش متعلق است به ایران، به انقلاب، به مردم و در خدمت هدف‌های مردم و در خدمت هدف‌های انقلاب ایستاده است. دقیقاً این روزهایی که گذشت و ما دیدیم نیروهای مسلحمون رو، ارتش عزیزمون رو که انصافاً جانانه و صمیمانه و از صمیم قلب خدمت می‌کردن به مردم عزیز، بیانگر همین نکته است که مقام معظم رهبری فرمودند. و 29 فروردینی که امسال متفاوت بود، رژه ارتش عزیز ما و که در واقع در این روز اتفاق افتاد، اینها همه بیانگر خدمات صادقانه است که ارتشیان عزیز ما در نیروهای مختلف انجام دادن. آقای دکتر آذرگشت، نکته پایانی شما رو هم بشنویم.
من فقط تشکر میکنم، یه چند تا تشکر بدهکارم به فرماندهان خودم و مسئولین خودم. از امیر سرتیپ حیدری، فرمانده محترم و ولایی نیروی زمینی که بجد پشتیبان ما بودن و شخصا با رئیس بیمارستان خانم دکتر عزیز محمدی که من همینجا ازشون تشکر میکنم تماس میگرفتن و شخصا پیگیر کارها بودن، از امیر دکتر معزنی رئیس اداره بهداشت درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران شخصا تشکر میکنم که پیگیر کارهای ما بودن، و همینطور ما به خاطر تمجید از پرسنلمون و دادن روحیه به این دوستان، پرستاران و پزشکان، از امیر حسینی، فرمانده دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران که در 2 روز گذشته با تمام در واقع کادر تشریفاتیشون به بیمارستان هاجر نیروی زمینی تشریف آوردن و برنامه کاملی رو اجرا کردن و باعث شدن که پرسنل ما یه روحیه مضاعف برای خدمت بیشتر داشته باشن، تشکر میکنم. و همینطور از همکاران پزشک، پرستار، داروساز و همه همکارانی که در بیمارستان دارن و شب و روز وقتشون رو گذاشتن برای خدمت به بیماران تشکر ویژه دارم. و از تمامی همکارانم در بیمارستان‌های 28 گانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور و همکارانم در سایر نیروها از جمله نیروی هوایی، نیروی دریایی و وزارت بهداشت و درمان که و همکاران پزشک و پرستارم که در سراسر کشور دارن صادقانه خدمت ارائه میدن تشکر و قدردانی میکنم.
خیلی متشکرم. ما هم از شما متشکرم آقای دکتر آذرگشت. به عزیز سلام ما رسانه‌ای ها رو برسونید لطفاً به همکاران عزیزتون در بیمارستان هاجر و در بیمارستان های نیروی زمینی ارتش. تحتش. آقای دکتر ناصری، سخن پایانی شما رو هم بشنویم. ضمن اینکه تشکر میکنیم و قدردان زحمات شما و همکاران محترمتون هست.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما و صدا و سیمای محترم جمهوری اسلامی ایران و همینطور منم تشکر میکنم از سلسله مراتب نظامی و تخصصیمون. ما یه سلسله مراتب تخصصی تو بهداشت درمان داریم تا صداد کل نیروهای مسلح و سلسله مراتب نظامی از فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده محترم نیروی هوایی، امیر سیاری معاون محترم هماهنگ کننده ارتش، همچنین از سردار عرق‌زاده رئیس بهداشت درمان کل نیروهای مسلح و امیر مددار رئیس بهداشت درمان ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین پرستاران عزیز و پزشکانی که درگیر این قضیه بودن. و به جز این تشکرها می‌خواستم یک مقایسه با سایر کشورها کوچک داشته باشم که فقط دیدیم تو این امتحان که اگر در کشورهای دیگه ماسک کم اومد و پرستار با کیسه زباله تو بعضی کشورها مجبور شد تو ثروتمندترین کشورهای دنیا بره، ما انبارهای ما لاغل پره. من در حد نیروی هوایی میتونم بگم هیچ نگران تجهیزات حفاظت فردی نیستیم برای پرستارمون که بالا سر مریضن و اونا با اطمینان خاطر دارن به سرویس میدن به بیماران کرونایی و هیچ کمبود ماسک و وسایل حفاظت فردی و لباس یکسره و شیل و اینا نداریم که. و اینم به واسطه کمک همین سلسله مراتبی که عرض کردم خدمتتون. از وزارت بهداشت هم جا داره اینجا تشکر کنم که حمایت لازم رو انجام دادن.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون، سپاسگزارم از جناب دکتر حسین آذرگشت، جانشین و مسئول محترم فنی بیمارستان هاجر، و جناب دکتر شهروز ناصری، رئیس محترم اداره بهداشت و درمان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. از شما هموطن عزیز و ارجمند هم بی‌نهایت ممنون و سپاسگزاریم که تا این ساعت همراه ما بودید و این مشق شیدایی رو شنیدید. و این برنامه رو تقدیم میکنیم به روح مطهر همه شهدای گران قدرمون، به ویژه شهدای سلامت و به ویژه عزیزانی که در این راه جان خودشون رو از دست دادن. در پناه خدای متعال باشید. یا علی مدد، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو ترتیل. رادیو ترتیل، هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی.
انه لقرآن کریم.
پخش تلاوت ترتیل یک جزء رأس هر ساعت.
انزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين.
21 بار پخش تلاوت ترتیل یک جزء در شبانه روز از رادیو ترتیل،
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هر ساعت که فرصت دارید و با صدای هر قاری که دوست دارید در ماه مبارک رمضان با رادیو ترتیل قرآن را ختم کنید.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
رادیو ترتیل را از طریق موج FM ردیف 95.5 بشنوید و یا همراه با تصاویر آیات در حال پخش از رادیو نما و از تلویزیون دنبال کنید. پخش همزمان رادیو ترتیل از ایران صدا.
اوزید علیه و رتل القرآن ترتیلا.
رادیو ترتیل.
رتل معی آیاتی.
ضمن خداحافظی از شما شنوندگان ارجمند در پایان این بخش توجهتون رو جلب میکنم به برنامه کوتاه تکاپو.
تکاپو. به نام خدا. سلام. زمان به جلو میره، توقف نداره و با این گذشت زمان بنا به نیاز جامعه خیلی چیزها تغییر میکنه و آینده کار دستخوش این گذر زمان میشه و باعث ایجاد مشاغلی میشه که در آینده تعریف میشن و باید برای اونها فرهنگ کار دیگه‌ای طراحی کرد. موضوع امروز ما در همین باره است. آینده کار، مشاغل آینده و فرهنگ کار مبتنی بر اون در کلام جناب دکتر شهریار احمد بگی، مدیر کل امور فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
بدون شک آینده خواهد آمد، چه ما راضی باشیم از این آمدن و چه نباشیم، و اگر فاصله ما با انتظارات آینده، با فضای آینده، با تغییرات و تحولات آینده فاصله و گپ زیادی باشه، به قول الوین تافلر شوک آینده اتفاق میفته و ما در این شوک قطعا معمار آینده نخواهیم بود. بالاخره ما یا مصرف کننده تغییریم یا معمار تغییر. باید سهم خودمونو از آینده مشخص کنیم. مشاغل آینده و آینده مشاغل بدون شک تغییر خواهند کرد. هوش مصنوعی، اینترنت اشیا میتونه خیلی 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 به صورت جدی و حتی بیسیک و اساسی مشاغل رو تغییر بده. بسیاری از مشاغل کنونی مثل مشاغلی که در گذشته بودن و امروز نیستن ممکنه در آینده وجود نداشته باشن. خودمون رو باید برای اون روز آماده کنیم. اقتصاد آینده بخشیش از الان شروع شده، مثل اقتصادی که سکویی هست یا تحت عنوان پلتفرم ها. طرف یه دونه ماشین نداره، اما هزاران ماشین، هزاران تاکسی دارن براش کار میکنن. حالا مدل خارجیش مثل اوبر، مدل داخلیش مثل اسنپ. خیلی از مشاغلی که در فضای و بستر دیجیتال دارن فعالیت میکنن مثل استارتاپ ها. ما حتما فرهنگ کار رو باید در فضای مجازی ببینیم. باید اونجا دغدغه ها رو شناسایی کنیم. باید ببینیم که این رد و بدل و مبادله پولی که انجام میشه چه ایرادی میتونه داشته باشه. اونو انتقال بدیم به مسئولین زیر رفت که اون بسترها رو ایمن کنن تا اون اعتماد و سرمایه اجتماعی در فضای مجازی هم شکل بگیره. حتما باید خودمونو برای اون آینده آماده کنیم و به قول یه نظریه پرداز که نویسنده عصر کتاب سنت گریزی چارلز هندی میگه که تغییرات آینده تغییراتی پیوسته و راحت نخواهند بود، تغییراتی ناپیوسته و خیلی ازشون ما رو غافلگیر خواهند کرد و ما رو خبر نمی کنند. ما باید برای آینده حتما خودمونو آماده کنیم و بتونیم بخشی از این آینده رو ما بسازیم با مهندسی رفتاری، روانشناسی، جامعه شناسی و مهندسی فناورانه‌ای که میتونیم به سمت اون حرکت کنیم و براش برنامه داشته باشیم.
ممنون از همراهی شما. خدا نگهدار.
رو به روی قدمامون جاده های از مهمت، سمت روشنای فردا، سمت قله های عزت. هر
نوع تلاشی از نو فردا به نام خداوند بخشنده